من قبل از اینکه به مسئله اصلی که همون معرفی کتاب های همایون هست بپردازم، اینجا جا داره که از انجیب دستا همون مجموعه فرنگی تلاش تشکر بکنم و که منو دعوت کردم و بعد از انجمن سخن که من اولین بار هست سعادت آشنایی با ایشون، با این مجموعه رو دارم، با این انجمن رو دارم. امیدوارم که بتونم امروز از این وظیفه مهمی رو که بر عهده من گذاشته شده به نحو احسن از عهدهش بر بیام. همونجوری که حضار و مستمعین محترم میدونن، بررسی فصولی از کتاب آقای همایون که عبارت از فصل 4 تا فصل 7 به عهده من گذاشته شده. با توجه به شبکه فکری آقای داریوش همایون که از در واقع میشه گفت که از لمس حوزه عملی سیاست شروع میشه و تا تعمیق نظریه سیاسی پیش میره، این بررسی در این وقت بسیار کوتاه جان کلام رو نخواهد رسوند، ولی بایستی دل به دریا زد و من یکی از اون دل به دریا زدگان هستم و از این فرصت های کم هم استفاده نمود تا ایده هایی رو که به مبانی ها می پردازند به صورتی آشکار بر همگان بتونه آدم بر همگان آشکار بکنه. یکی از ویژگی هایی که می توان گفت یا از طرف من به هر حال برای من این گونه بوده، این گونه به نظر می رسیده که میشه همایون رو باش بازشناسی کرد، در واقع جایگاه نظرپردازی او در پیوند مفهوم، در پیوند بین مفهوم و مصداق به نظر من. من در اینجا به بحث لینگویستیک نظر ندارم از این دو مفهومی رو که اینجا به کار بردم، بلکه بیشتر بحث من جامعه شناختی و از راستای جامعه شناسی است. پیامد گرایش و دلبستگی آقای همایون به پیوند همین مفهوم به مصداق رو به راحتی میشه آدم در گرایش و دلبستگی او به حوزه عمل سیاسی و نظریه پردازی سیاسی به روشنی ببینه. شما میبینین که آقای همایون یکی از به اصطلاح اندک نظریه پردازان ایرانی هست که خودش رو به طور کامل در حوزه عمل سیاسی هم غرق کرده و این به نظر من یکی از استثناهایی هست که در طول تاریخ ایران لااقل میشه گفت بعد از اون دوران شکوفایی انقلاب مشروطه و مردان دوران رضاشاهی در عرصه سیاسی ایران به این صورت آشکار دیده نشده. بیشتر سیاستکاران ما در واقع میشه گفت که به دور از نظریه پردازی سیاسی و حتی خواندن جزوه هایی بسیار سرسری و رو بسیار سرسری به سیاست می پرداختن و بیشتر آغشته عمل سیاسی بودن که در واقع از هیچ مبنای نظری برخوردار نبود. اشاره کردم به راستای جامعه شناختی و ارتباط اونو با ویژگی آقای همایون در پرداختش از مفاهیم و مصادیق. از این نظرگاه میشه گفت که بسیاری از مفاهیم کلیدی که آقای همایون به کار میبره ریشه در بافت فکر و عمل اجتماعی ایرانی داره، برعکس ادوار گذشته که بیشتر مفاهیم در خلأ و به دور از واقعیت و ضرورت اجتماعی تدوین میشد. همایون در جاهای مختلف همیشه به اصطلاح دلتنگی یه نگاه ایرانی رو داشته. همیشه اینو من به وضوح در بیشتر آثارش دیده بودم که میگه آقا نگاه ایرانی کجاست؟ ایرانی ها چه نگاهی دارن نسبت به ضرورت اجتماعیشون؟ و من به نظر من این گسستی که همایون از این راستا به وجود آورده بسیار حائز اهمیته. بله، و در واقع از این راستا است که من به عنوان یک کسی که در جامعه شناسی دست اندر کاره بیشتر تفکرات رو که از همایون میبینم در واقع میشه گفت در این رابطه است که همین الان خدمتون عرض کردم، میشه به اصطلاح میشه همایون رو به قول پیتر برگر میشه گفت که یک تخیل جامعه شناسانه هم داره، یعنی سوشیولوژیکال ایمیجینیشن، این هم داره. یعنی من از این راستا بیشتر تکیه میکنم. من یه چیزی رو از آقای از نیچه دیده بودم. نیچه اعتقاد داشت که مفاهیمی که ما با اونها سر کار داریم و ناچار به کار کردن و گفتار با اونها هستیم ریشه بر مصادیق دارن. نیچه جامعه شناس نبود، ولی در همین گفتش پیوند جامعه شناختی عمیقی نهفته است. اگر مفهوم سازی در اصل و بنیادش معطوف به بررسی مصادیق تجربی نباشه، نمایانگر و بازنمایشش، نمایانگر کردنش و یا بازنمایشش چهره و ضرورت واقعی اجتماعی رو نشون نخواهد داد. خنده‌آور اونه که کسانی مثل شریعتی در راستای برعکسش برای مقایسه زنان بالای شهر و پایین شهر تهران در عصر مدرنیزاسیون دوران پهلوی به دامن زهرا پنامی بردن و نصایح می کردن که بله بیاین همه مثل زهرا بشین، به جای این که این مثل الفبای جامعه شناسی رو بدونه که این باید یه مقایسه ای باشه بین مفاهیم و عرصه عمل زنان ایرانی. باید مفاهیم سیاسی و اجتماعی آقای همایون که من از اونها به نام شبکه فکری همایون یاد میکنم تا حدود زیادی در عرصه انتزاعی هم ظهور پیدا میکنه که تا اون همایون مصادیق نابرابر یعنی تجربه های اینتری های متفاوت و در حوزه عمل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به محک یا در بوته مفاهیم برابر و قابل فهم میزنه. باز هم به قول نیچه میگه که مفاهیم حاصل برابر دانستن چیزهای نابرابرن و این در واقع همون چیزیه که همایون جامعه عمل میپوشونه. اما در بررسی فصولی از کتاب آقای همایون یه ویژگی به چشم میخوره، مخصوصا در فصل 3. من با توجه به وقت کمی که هست نمیشه همه جزئیات کتاب رو معرفی کرد. من همونجوری که گفتم به یه سری از مفردات و اون فرازهای کتاب میپردازم که از نظر خودم جالب بوده یا از نظر خودم فکر میکنم که در مبنای به اصطلاح اون چارچوب‌های فکری و نظری و یا تجربی خودم حائز اهمیت در مورد ایران. در بخش 3 همایون به 3 دوره جمهوری اسلامی اشاره میکنه: دوره جنگ، دوره بساز بفروشی و دوره دوم خرداد یا بساز و در روی جمهوری اسلامی. یکی از محورهای اساسی این بخش که به وضوح در اول کتاب به همون 3 سطر و 4 سطر اول کتاب میاد مفهوم انقلابه که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد، اگرچه این مفهوم به طور تلویحاً در تمام این بخش نهفته است و جاه گرفته، اما همایون به طور مشهور از این صحبت نمی کنه و میره و این 3 دوره رو به اصطلاح مورد ارزیابی قرار میده که خوانندگان این کتاب دیگه احتیاج به گفتن من نیست، میتونم به راحتی برم بخوننش. ولی برای من جایی که اهمیت داره اینه که از این داده ها و از این مصادیق های تجربی و تاریخی در این 2 دهه، دوران جنگ، دوران به اصطلاح بساز بفروشی و دوران دوم خرداد، همایون استفاده میکنه که اونو به محک مفهوم انقلاب بزنه. همینجوری که میدونین تئوری های مختلفی در مورد انقلاب هست، حتی در حوزه جامعه شناسی. یکی از تئوری های غالبی که مجذوب انقلابیون ایران قرار گرفت در واقع همون تئوری سیاسی اقتصادی بود. مثل انقلاب از راستای یک بخش اقتصادی دیده می شد. همایون در بررسی خود از مبانی علت شناسی انحطاط انقلاب که عملا در 2 دهه سایش رو به جامعه سیاسی ایران افکنده، دست کم بدیهیات ساده ذهنی ایرانی رو که انقلاب رو فقط از دیدگاه اما اقتصادی نگاه می کردن به چالش می کشه. انقلاب در جامعه، خودش میگه که انقلاب در جامعه بیمار و ضعیف و در واقع از نظر من در جامعه که پرسش‌های اساسی برای خودش نداره رخ میده. بیشتر انقلاباتی که معطوف به پاداش اقتصادی بودن بدترین جزای اقتصادی رو به مردم وارد کردن. انقلاب واقعی در واقع از راستای دیدگاه همایون در ذهن و اندیشه اتفاق میفته. که ما از اون به نام intellectual revolution استفاده میشه گفت. این در واقع میشه گفت که همایون یک برشی در نظرگاه در چارچوب مفهومی و سیاسی خودش راجع به انقلاب میزنه و از این راسته است که میره لااقل این انقلاب فکری رو حصولش رو یا تسهیلاتش رو حصولش رو آماده بکنه برای نسل‌های مثل ما. کسی که چارلز و هانا آرنت رو در مبانیش خونده باشه من هیچ تعجب نمی کنم که این گونه بخواد به انقلاب نگاه بکنه و به نظر من همایون نمیتونست غیر از این به انقلاب به معنای تحول در مبانی اندیشه و فکر انسانها که میتونه واقعا سعادت و خوشبختی واقعی رو به جامعه اعطا بکنه نظر داشته باشه. در راستای بنبست انقلاب اسلامی همایون چارچوب های مختلف این به اصطلاح بنبست انقلاب اسلامی رو نشون میده، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و بعد اونجایی که صحبت از آگورا میکنه، همون بازارگاه به قول خودش بازارگاه به اصطلاح یونانی که در واقع میشه گفت همون مردم آورد از صحنه، دوم خرداد. اینم باز هم احتیاج به توضیح و تبیین من نیست، دوستان میتونن بخونن، ولی در واقع از اینجاست که همایون تونلی میزنه از راستای بنبست انقلاب اسلامی به بنبست عرفی گرایی در ایران. به نظر من مبحث عرفی گرایی در ایران یکی از مباحث بسیار جالب و بنیادی و یا لااقل در خور اندیشه اندیشوردان ایرانی است. این سوال همیشه مطرح بوده که چرا روشن فکران سکولار در هیچ دوره از تاریخ ایران نتونستن اون به اصطلاح عزت و یا اون تأثیرگذاری جامع و پیچیده‌ای رو که معمولا روشن فکران غرب تونستن بگذارن بر جامعه ایران بگذارن. چرا این نشد؟ این که سوالای اساسیه که خیلی ها در حوزه های جامعه شناختی بهش پرداخته، البته نه حوزه جامعه شناختی میشه گفت بسیار نیستن اما اندکی بهش پرداختن. حتی اون کسایی که حوزه جامعه شناختی راجع به عرفی گرایی صحبت کردن بیشتر دل مشغولگی همون به اصطلاح روشن بررسی روشن فکر نماهای دوره های ادوار مختلف جامعه ایرانی رو در صدر نوشتارشون متولور می کردن. اما انقلاب، بنبست انقلاب و بنبست عرفی گرایی در ایران در واقع اینها اولی تالی همدیگه هستن و تا حد زیادی سایه خودش رو می بینی که این مسئله همایون بر کل فصول کتاب که من بخشای عظیمش رو خوندم سایه افکنده. این دو بنبست در واقع همایون سعی میکنه از راستای جامعه شناختی بهش بپردازه. سنت عرفی گرایی در ایران مثل هر سنت های تجدد در ایران میدونین که کج و معوج بوده است. ما هرگز سنت عرفی گرایی به معنای این که اعتماد به نفس نسبت به ارزش های تجدد داشته باشه نداشتیم. ما در سنت عرفی گراییمون در واقع میشه گفت متأثر از دو شکل روشنفکری به اصطلاح تأثیر پذیرفتیم، روشنفکری شکل روسی و روشنفکری شکل در واقع میشه گفت فرانسوی، که بیشتر سبک روشنفکری روسی رسولوارانه بود، همونی که در واقع میشه گفت ماکس وبر ازش بهش به نام امیسری را یاد میکنه. این در واقع ما میتونیم به وضوح کلیه تجربیات خودمونو از این 50 سال اخیر چه به صورت تاریخ مکتوب و یا چه به صورت تاریخ تجربی نگاه بکنیم که روشن فکرهای ما چگونه بودن. در واقع رسول بودن، در واقع ناجی بودن، در واقع می آمدن دستور صادر میکردن. و با توجه به این که تجدد در جامعه ایران از حوزه‌های مختلف اومد، بخشیش از عثمانی اومد که همایون بهش اشاره میکنه و بخشیش از هند اومد و بخشیش هم از فرانسه اومد، و سعی می‌بینی به این کجمع عوجی سنت روشنفکری در ایران کمک کرد که یه چیزی در اومد که خود دیگه روشنفکرش هم نمی‌فهمید چیه. ولی یکی از اساسی ترین اشتباهات و یا میشه گفت نقصانهای روشنفکری در ایران همین عدم اعتماد به نفس بوده به خودش و ارزش‌های جهان شمول، و این ناشی از فقدان و یا نقصان غور و بررسی و تبیین در مبانی مدرنیته بوده که به اصطلاح شیوع داشته در جامعه روشنفکری ایران. بدترین شکلش هم که همون دوست عزیزم آقای مانی و سخنران قبلی خانم مدرس هم اشاره کردن ولی آقای مانی میدونم که اشاره کردن، همون شکل به اصطلاح جمع شدهش متجلی شد در شکل روشنفکری ملی مذهبی. ولی همایون مؤلفه های تازه عرفی‌گرایی رو که باعث در میان روشنفکر ایرانی جا باز کنه و یا اینکه بتونه روشنفکر ایرانی رو از این بنبستی که در حال حاضر توش رفته بیرون بیاره، خردگرایی، آزادی، کمالپذیری و در یک کلام تابوزدایی از بحث درباره دین و از درآمدن، یعنی درباره دین میدونه و در واقع به یه شکلی قدم گذاشتن در دنیای تجدده. در واقع همایون در بررسی خودش از آسیب شناسی عرفی گرایی در ایران به مؤلفه های تجدد اشاره میکنه که این مؤلفه ها بسیار بنیادی هستن که روشنفکرها بتونن اینها رو باطنی بکنن، اینها رو در مبناها و در اساسهاش یاد بگیرن و بعد بر اساس اون چیزهایی رو که یاد گرفتن بتونن در بر اساس ضروریات اجتماعی خودشون اونها رو پیاده بکنن. در همین راستاست که همایون مؤلفه حقوق بشر رو بسیار مرکزی میدونه برای عرفی کردن جامعه، چون همونجوری که میدونیم روشنفکرای ما معمولا به یک چیزی که میچسبیدن دیگه ازش در نمیومدن، یعنی یک چارچوب مربعی شکل رو برای خودشون، یک پوسته رو انتخاب میکردن و در همون پوسته با آرامی و در آرامش میگنجیدن. ولی همایون چون امروزی فکر میکنه، چون در واقع به مبانی امروز به اسلام مؤلفه های روشنفکری هم آگاهی داره، علاوه بر اون مؤلفه های کلاسیک روشنفکری که ازش نام بردم اونها رو تجویز میکنه، دو مسئله حقوق بشر که در واقع بسیار مرکزی و محوریه میپردازه و میگه که در واقع حقوق بشر بسیار مرکزیه. از نظر همایون دموکراسی و حقوق بشر یا دموکراسی و لیبرالیسم در یک تنش به سر میبرن. این مفاهیم بسیار به نظر من مرکزیه در گفتار و یا گفتمان همایون، و این تنش را در واقع او اعتقاد داره که بایستی با سرآمد قرار دادن حقوق بشر در اصل دموکراسی تقلیل داد. اشاره او به لیبرالیسم که بر حقوق فرد انسانی است در حالی که دموکراسی اصل بر حق اکثریت افراد هست، و لیبرالیسم و این که یک نظام ارزشی میدونه و دموکراسی رو یک شیوه حکومت، بسیار به نظر من نکات ضروری و اکنونی ایرانه که روشنفکران باید بهش اشاره بکنن، بسیار بهش روش تعمق بکنن. از نظر همایون اگر نظام ارزشی لیبرالیسم نادیده انگاشته بشه، میتونه حق اکثریت حقوق اقلیت رو ساقط بکنه. در واقع شما اینجا ارتباط تنگاتنگ و یک شیوه اداره و یا رتخفت کردن اجتماعی و ارزش حقوق بشر و یا لیبرالیسم که یک نظام ارزشی هست رو میبینین، و در واقع از یه جهتی میشه گفت که همایون در پوسته فقط مؤلفه های کلاسیک عرفی‌گرایی غور نمی کنه، بلکه اینو در حوزه های مفاهیم جدید که اینها در واقع جدیدن، این مفاهیم و هنوزم بحث امروزی و اکنونی جامعه غربم هستن، اینها رو برای حوزه عرفی‌گرایی و یا روشنفکران عرفی‌گرایی امروزم تجویز میکنه که اینها مبانی بسیار بسیار مرکزی هستن که باید بهش روی بیارن. جهش از ارزش‌های بومی روشنفکری که تالیهای از قبیل به اصطلاح همون بومی، همون نتویزم یا همون بومی‌گرایی داشت یا همون بازگشت به خیشتن، اون که خود داشت دیگری دقیق میکرد و یا در شکلهای دیگرش که غرورهای بیپایه اساس ناسیونالیستی و اسلامی بود، این جهش باید به طرف ارزشهای جهان شمول باشه. از طرف همایون، از نظر همایون، یکی از چالش‌های اصلی جنبش عرفی‌گرایی در ایران همین، در واقع همین جهشه که امروز بسیار ضروریه. این چالش از دو جهت به نظر میرسه که به نفع جنبش عرفی‌گرایی در ایران در حال حرکت است. اول اینکه کلیه برداشت‌های هپروتی روشنفکران ادوار گذشته در بوته محک آزمایشات جمهوری اسلامی همه ریسه شده، و دوم اینکه در حالت اکنونی اسلامگرایی هیچ موقع در جامعه ایران به این اندازه که امروز ضعیف بوده ضعیف نبوده. بنابراین میشه گفت جنبش عرفی‌گرایی یا روشنفکران عرفی‌گرا در امروز ایران اگر به خود بیاین و اگر به ریزکاری ها و چیزهای ظریف و عناصر ظریف روشنفکری و مؤلفه‌های عرفی‌گرایی بسیار توجه بکنن، میبینن که داره به اصطلاح امروز جهت آب داره جهت باد به طرفشونه، یعنی به اصطلاح به نفعشونه، و اینا میتونن از این موقعیت استفاده بهینه بکنن. از نظر همایون این دو حسن اگر به خوبی دریافته بشه، جنبش عرفی‌گرایی رو میتونه از بافتار یا از اون کنتکست سنت به بافتار و کنتکست تجدد برسونه. در آسیب شناسی نگاه روشنفکری در ایران، همایون مبحث توسعه تجدد در مرکز گفتگوی خودش قرار میده. از نظر همایون انقلاب مشروطه نقطه بازگشت و شروع جامعه ایرانیه. اگرچه اون انقلاب ضعفایی داشته، ولی در مجموع آغاز بیداری ایرانیان و آغازگر توسعه یا مدرنیزیشن، نوسازندگی از زبان همایون بوده. ادوار بعدی همش در جازدن و غور در سطوحات و به یه شکلی میشه گفت سرسریگرایی بوده است. مدرنیته یا تجدد از نظر همایون ریشه در تغییر نگرش و فرهنگ داره، و مدرنیزاسیون در واقع میشه گفت تغییر ریشه‌ای، تغییر و مدرنیزاسیون شیوه تازه در رتروسپکت کردن امور اجتماعیه که متکی به زیر ساختهای اجتماعی و نهادهای مادی و فرهنگیه. تا این تغییر ریشه‌ای در نگاه و نگرش انسان‌ها به فرهنگ و اجتماع خودشون صورت نگیره، راه مدرنیته یا تجدد هموار نخواهد شد. همونجوری که گفتم مؤلفه‌های اصلی و کلاسیکی چون خردگرایی، عرفی‌گرایی و انسانگرایی از پایه‌ها و محورهای اصلی تجدده. همایون برخلاف شریعتی که از دو ته بدش می اومد، تاریخ و تقی‌زاده، از تقی‌زاده به حق یکی از پیشگامان اصلی تجدد در ایران یاد میکنه، و تأملات او در مورد جامعه ایرانی رو هنوز برای ما جدی و اکنونی می دونه. به نظر می رسه که همایون در این آشفته بازار از فکر و اندیشه جرأت زیادی کرده که به یکی از تیپیک ترین بدیهیات ذهنی روشنفکر ایران آب سرد بپاشه و با غور در مبانی فکری تقی‌زاده و ضروریات امروزی جامعه ایرانی هنوز راه رفته تقی‌زاده رو برای ما امروزی ها پیشنهاد بکنه. و یکی از مبانی و یا مسائل جالبی که همایون در این بررسی خودش از تقی‌زاده انجام داده اینه که در واقع میشه گفت تقی‌زاده رو هنوز بد فهمیدن، هنوز در مبانی فکری تقی‌زاده اشاره نکردن. ذهن ساده‌گرا و یا همون هنر نیندیشیدن ایرانی ها به سادگی همیشه رو میاره به مفاهیم بسیار کوتاه که از سر تا نوک پا باید چیز بشین به اسلام مده. در واقع با توضیحی که همایون در باز کردن افکار تقی‌زاده میده، فقط این نبوده، تقی‌زاده به بیش از به عمیق‌تر از این چیزا فکر میکرده که دوستان کتاب میتونن به جزئیات این تحلیل رو در همونجا بخونن. در بخش هفت که من از اون به نام تقدس زدایی هویت نام میبرم، هویت در واقع همایون یا ضرورت جدایی فرهنگ، دین و هویت رو مورد بررسی قرار میده. هویت از نظر همایون یک دلالت ذهنی داره و یک دلالت عینی. دلالت ذهنی عبارت از آگاهی خودش به خودت، به خودم به خودم و دلالت عینی اونی که دیگران منو صدا میکنن، اونی که دیگران از من یاد میبرن، اونی که دیگران میگن من ایرانیم، در واقع اونی که دیگران از من یه تعریف یا فهمی دارن. فرهنگ از نظر هماین همیشه در تغذیه از همدیگه به کمال و پیشرفت رسیدن. تمدن غربی در واقع نمونه بارز این تغذیه است از فرهنگ های دیگه. از این راستا میشه گفت که هویت آدمی هم غنی میشه. بدیهیات عادی ایرانی ها این است که فرهنگ پذیری هویت ما رو تغییر میده، چیزیه که جمهوری اسلامی هم در این چند سال به اصطلاح روش تأکید فراوان کرده و در واقع میشه گفت یکی از پایه‌ها و مرکزی ترین موضوعات جریانات روشنفکری دهه 40 و 50 همین بحث برگشت اصالت بوده یا اوتنتیسیتی که در واقع امروزه راجبش زیاد کار شده که این مبحث در واقع به چه چیزی اشاره داشته. در اتصال این اصالت به بحث هویت در واقع میشه گفت که هویت با پذیرش فرهنگ های دیگه از نظر همایون تغییر نمی کنه. اون چیزی که به اصطلاح ورد زبان هر ایرانی است که ما رو تغییر میدن، ما اینجوری میشیم، ما در واقع تمام مسائل چارچوب های زندگیمون اساس و اصلش از بین میره، در واقع همایون به این مسئله اعتقاد نداره و برعکس همایون اعتقاد داره که آدم باید اعتقاد داره که هویتی پویا و هویتی که پویاست و آگاه به خودش هست و فقط بر اساس یک سری عادت‌ها و ارزش‌های خاص عمل نمی‌کنه، میتونه در ارتباط با فرهنگ‌های دیگه غنی‌تر بشه، میتونه در ارتباط با فرهنگ‌های دیگه به اصطلاح بارورتر بشه. پیشنهاد همایون پیوستن به همین هویت پویا و آگاست که در فرهنگ پذیری نهفته است. این که ما در آمیزش با فرهنگ ها تقویت میابیم و در حد تولیدگری بالا میریم هیچ شکی در این نیست. فرهنگ غرب نمونه عالیش هم بوده، نمونه اسلامی اون زننده ترین شکلش بوده که در تاریخ و فرهنگ ما رخ داده. بنابراین از نظر همایون فرهنگ های سزاوار تحسین هستن که رای پیشرفت و تکامل و ترقی رو مثل هموار کنن و در اون موقع است که میتونن بخشی از هویت خودشون هم داشته باشن. ما میتونیم در واقع از نظر همایون میتونیم بخشی از فرهنگ دیگه باشیم ولی در این حال خودمون باشیم و هویت خودمون رو استفاده بکنیم، هویت خودمون رو داشته باشیم. همایون در این رابطه مثال های بسیاری میزنه از دوران کودکی تا دوران پیری. اگر چه همه چیز عوض میشه، فیزیک آدم عوض میشه، ذهن آدم پیشرفت پیدا میکنه، ولی در واقع همون آدمی، در واقع همون ایرانی هستی که از اونجا به دنیا اومدی و در آلمان یا انگلیس یا اروپا به اصطلاح از بین میری. تاریخ ما برعکس همه توهمات 50 سال اخیر زندگیش رو در همین آمیزش با دیگران کسب کرده، به عنوان یک هویت ایرانی مونده. در واقع همایون نشون میده که چگونه ما در ارتباط با هویت با فرهنگ‌های دیگه تونستیم خودمون رو بارور بکنیم، تونستیم خودمون رو تغذیه بکنیم. نمونه مثالیش هم در واقع میشه گفت تمدن مدرن و یا تمدن غربه. در واقع در آغاز برخورد ما با انقلاب با تجدد در انقلاب مشروطه بود که ما تونستیم به یک بازبینی و یا حتی خودآگاهی برسیم. آلمانی‌ها بودن که تقسیمشی دوباره ما به اصطلاح کشف کردن، یا اینکه خود همایون مثالی میزنه که چگونه خیام و به اصطلاح یکی از دانشمندهای دیگه جهان برای ما کشف کرد. در واقع ما در راستای ارتباط با فرهنگ‌های دیگه نه تنها ضرر نکردیم بلکه پیشرفت‌هایی کردیم و این پیشرفت هم در ارتباط با تجدد و در ارتباط با مدرنیته میبینیم که بسیارم پربار بوده برای ما. بعد در راستای همین بحث هویت که به نظر من در این بخش مفاهیم بسیار مرکزی و مفاهیم بسیار عمیقی نهفته هست و نمیشه به همه اونها پرداخت و من دوست داشتم که این بخش از کتاب یعنی بخش خود بخش هفت بسیار مورد مطالعه قرار بگیره و من توصیه میکنم که بیشتر مورد مطالعه قرار بگیره، چون نکات بسیار جالب و نکات بسیار عمیقی داره که به مبانی های ذهنی جامعه ایرانی میپردازه و در پرداختن با این مبانی هاست که عرضه های مفهومی جدیدی میکنه، که این عرضه های مفهومی جدید میتونه ما رو از این بنبستی که هستیم در واقع بیرون بیاره. همایون در واقع پیشنهادش اینه که اتفاقا اگه ما بخوایم هویت خودمون رو غنا ببخشیم، هویت خودمون رو نیرومند بکنیم، باید از یه سری چیزهای دیگه بگذاریم. او میگه باید فرهنگ قضا و قدری رو دور بندازیم، بیخبری از فرهنگ حقوق بشه که تحت سیطره فرهنگ مدارستی در مصحف است، اینو از بین ببریم، و یا اینکه فرهنگ عزاداری و شهادت رو که خرد ستیزی و خشونت رو در خودش جا داده از بین ببریم. در واقع در یک کلام همایون در تأکیدش بر هویت ایرانی از حوزه اعتدالم صحبت میکنه. او در تحلیل خودش از سرزمین ایران، از جماعات و گروه های متفاوت ایرانی صحبت میکنه که به اندازه هر ایرانی در سرسامان دادن این مملکت سهم مساوی دارن. او در واقع فرو رفتن در ارزش های بومی، جماعتی و مذهبی و قومی از طرف جماعات ایرانی رو زشت میدونه یا کافی نمیدونه. از نظر او ارزش والای تجدده که میتونه تمامی حقوق انسانی اونها رو در یک ایران آزاد و آباد تضمین بکنه. در واقع نگرش ما امروز باید مبنی بر تجدد باشه و باید از اون سرهنگ گروهگرایی و قومگرایی بیاد بیرون. تنها از منظر تجدده که ما میتونیم جامعه راضی و خرسند داشته باشیم. تنها با داشتن و یا ساختن انسانهای مسئول و به دور از روحیه قضا قدری، انسانهایی که به جهان و هستی از عینک دین نمی نگرند و مداراگر هستند، اینها همه ویژگی هایی است که فراسوی تعلقات گروهی و فردی میره و ما رو به عرصه تعلقات جهان شمول میرسونه. در واقع همایون طرفدار عرصه تعلقات جهان شموله. از این راسته میشه گفت که همایون در پی ایجاد یه گفتمان ملیه، که در واقع این گفتمان ملی رو من اسمشو میذارم گفتمان ایرانیت، که این گفتمان ایرانیت در واقع میشه گفت که ارتباط تنگاتنگی، یعنی درجه انطباق پذیریش با تجدد و مدرنیته بسیار راحتره از به اصطلاح سلامت قرار دادن هویت مذهبی ما. از این راست است که همایون هویت ملی ما رو ناگزیر میدونه، شکل‌گیری این هویت رو ناگزیر میدونه که در چارچوب های ارزش های جهان شمول باشه، و از راستای این ارزش های جهان شموله که در واقع ما میتونیم از اون گروه گرایی، از اون فرقه گرایی، از اون جماعت گرایی بیرون بیاییم و به یک گفتمان ملی برسیم که در اونجا همه بتونن با احترام و سعادت زندگی بکنن. از اینکه به حرفای حوصله کردیم، به حرفای من گوش دادیم، بسیار تشکر میکنم.